نه حالا که بازیگران رو هم دیدیم، بحث بعدی در همینجا خوبه که قبل از اینکه به فارسی برسیم ببینیم تجربه تغییر خط، یعنی اون اصلاح 100% در جوامع دیگر چی بوده، اگر بخوام بهش بپردازیم در مورد فارسی ببینیم در مورد فارسی تا چند موفقیت آمیز یا ناموفقیت آمیز ممکنه باشه. چیه تجربه تغییر خط در جوامع دیگه؟ اولا مسئله اصلا اینه که تغییر 100% خط یه پدیده مدرنه، یعنی متعلق به قرن 20 ما قبلا نداریم، ما اصلا تغییر خط نداریم، یعنی متعلق به جهانی هست که در اون جهان برنامه ریزی و سیاست گذاری انجام میگیره و نقش دولت ها افزایش پیدا میکنه. این مسئله مهمیه برای اینکه بازیگر مهم میشه اون وقت و ایدئولوژی مهم میشه. و نکته دوم در تجربه تغییر خط در جوامع دیگه اینه که تغییر خط به خودی خود مطرح نیست معمولا در جوامعی که به سراغ تغییر خط هستن، بلکه تغییر خط همزمان بوده با برنامه ریزی وسیع‌تری در زبان، یعنی فقط خط رو میخواستن عوض بکنن، مثلا کلمات زبان رو هم میخواستن عوض بکنن. مثلا ترکیه، تجربه ترکیه نه فقط میخواسته خط رو عوض کنه که کرده، بلکه خواسته که برای کلماتی که از فارسی قرض گرفته بودن، از عربی قرض گرفته بودن یا ممکن بوده از زبانهای اروپایی سرازیر بکنه، برای اونها هم فکری بکنه و اونها رو هم رنگ ترکیه بیشتری بهشون بده. خب در نتیجه یک برنامه‌ریزی وسیع زبان بوده که تغییر خط در دل اون جا میگرفته. این مسئله دوم در تجربه دیگران. مسئله سوم هم در تجربه تغییر خط در جوامع دیگه اینه که همیشه این سیاست گذاری ها صرفاً به جنبه های فنی و عملی توجه نداشته، بلکه با مسئله سیاسی و ایدئولوژی هم گره میخورده. یعنی این طور نبوده که فقط مسئلهشون این باشه که مثلا سواد آموزی رو بیشتر بکنیم یا خوندن و نوشتن رو آسان تر بکنیم یا الی آخر. یک جایی سیاست دخالت داشته و بازیگری گروه های سیاسی مختلف و ایدئولوژی نقش داشته. حتما یک نوع ایدئولوژی مثلا ملی گرایانه همراهیش میکرده، یا یک نوع ایدئولوژی درست خلاف ملی گرایانه، یک نوع ایدئولوژی بین المللی یا انترنسیونالیستی همراهیش میکرده.
مثال ها رو بگو دیگه، مثلا ترکیه ملی گرایی بوده،
مثلا در ترکیه ملی گراییه ولی در آسیای مرکزی انترنسیونالیستیه، برای اینکه میخواد سیاست اتحاد شوروی رو دنبال بکنه و اتحاد شوروی همطور که از اسمش برمی‌اومده اتحاد شوروی بوده، خودش رو اتحادی از ملل مختلف میدیده، یعنی نوعی از انترنسیونالیسم ویژه خودش رو با ایدئولوژی خودش رو تبلیغ میکنه.
یا جذب بگیم، سیاست جذب و فلان
یکی جذب بکنه. یا ممکنه مثلا بگم، مثلا البته من به این مسئله برخورد نکردم و در جایی ندیدم، همین الان به ذهنم میرسه، ممکنه مثلا میگم اگر که دولت ایران امروز بعد از انقلاب تمایل چندانی به عنوان دولت، به عنوان اون بازیگر عمده، تمایل چندانی به تغییر خط نداشته باشه، ممکنه یک علتش این باشه که اینجا هم نوعی از انترنسیونالیسم اسلامی افزایه.
درسته.
میدونی؟ در نتیجه نمیخواد که این رابطه به هم بخوره، یعنی سیاست گذاری برای حفظ وضع موجوده. توجه داشته که سیاست گذاری همیشه برای تغییر نیست، گاهی وقتا سیاست گذاری برای حفظ وضع موجود هم هست، اونم سیاست گذاریه. در نتیجه اینها تجربه های تغییر خط در جوامع دیگره که گفتیم، مثال ترکیه رو زدیم که سیاست گذاری در جهت تغییر خط هدف سیاسی.
این مثال ها رو این مثالا رو اگه ممکنه مشخص بگو، اصلا ترکیه چی شد؟ حالا یک دختر
در ترکیه تغییر خط از خط عربی فارسی به سمت خط لاتین رفت. علت این انتخاب هم در درجه اول سیاسی بود و بعد ایدئولوژیک بود، برای نزدیکی به جوامع اروپایی بود و برای دور شدن از جوامع اسلامی بود. تجربه نسبتاً موفقی بود تجربه ترکیه برای اینکه توانست از آن زمان به بعد، البته بدون دردسر و بدون اشکال نبود، ولی از آن زمان به بعد ترکیه دیگه خطش به طور قطع تغییر کرده و امروز اون خط رسمی جامعه ترکیه، کشور ترکیه است.
که همونطور که قبلا بهم گفتی، فکر نکنم تو این صحبت ها اینو این قضیه رو تکرار کرده باشی، که به طور تاریخی هم این اتفاق بود، اواخر فکر کنم دهه 20 میلادی افتاد و در زمان آتاتورک، ولی مقدماتش تو سالهای 10 و حتی شاید قبل جنگ اول شروع شده بود با روشنفکران و گروه ترکای جوان و غیره که بعداً پشتیبان در واقع پشتوانه آتاتورک شدن تو این تغییر رسمی دولتی. درست میگم؟
دقیقاً. در واقع نطفه این فکر مال روشنفکران حوزه قفقاز و حوزه دولت عثمانی هست، مثل آخونزاده و بعد در ایران میرزا ملکم خان و امثال هم. نطفه در اونجا هست، یعنی روشنفکران بومی که با غرب آشنا شدند و دوران استعمار داره در دوران استعمار قرار دارن، به دنبال یافتن علل عقب ماندگی ملل شرقی و ملل اسلامی هستن و این
بله.
و میخوام راز پیشرفت اروپایی رو کشف بکنن و برای اون دلایل بکنن. یکی از دلایل رو در خط زبان مشاهده میکنند.
درست.
و فکر تغییر خط در اونجا در قرن 19 آخر قرن 19 هم شروع میشه و مشخصا هم در حوزه دو دولت این فعالیت انجام میشه، در حوزه دولت عثمانی و دولت قاجار انجام میشه. ولی توجه دولت ها توجهی به این مسئله نمی کنند، هنوز زمانش نرسیده و شاید اولین دولتی که به این مسئله توجه جدی می کنه اول دولت آذربایجان هست. دولت آذربایجان دولت بلشویک آذربایجان هست و بعد دولت ترکیه البته دولت بلشویک آذربایجان بعداً در دهه 30 که حالا خواهم گفت آذربایجان میرسه به صورت خط سیرلیک، ولی ترکیه در آذربایجان در 1924 این اتفاق میفته، در ترکیه 1928 این اتفاق میفته. خب ولی در مورد ترکیه این مسئله خیلی مهمه، برای که تجربه موفقی بود، موفق از جهت سیاستگذاران دارم میگم، نه از جهت فرهنگ. ببینم بحث کاملا دیگریه، میشه در مورد کلمه موفق من کاملا بحث کرد که یعنی چی موفق. ولی برای اهدافی که سیاستگذاران دنبال میکردن تجربه موفقی بود. و تونست تثبیت بشه. دوم آذربایجان بود. آذربایجان با اینکه قبل از ترکیه آذربایجان این کار رو میکنه، یعنی ناحیه قفقاز و آذربایجان قبل از ترکیه این کار رو میکنه، ولی به این دلیل من بعد میگذارمش، برای اینکه تجربه ناموفقی بود، چون با 1924 خط رو به لاتین تغییر میدن، باز با همون نوع فکر روشنفکران قرن 19 و اوایل قرن 20 که باید به ملل اروپایی نزدیک بشیم، تغییر میدن و دولت اتحاد شوروی، دولت لنینی هم باهاش کاملا موافقت میکنه. این وضعیت البته بذار من بگم، هم آذربایجان هست هم آسیای میانه با هم در واقع باهاش موافقت میکنه و تشویق میکنه این تغییر رو، برای اینکه هدف اتحاد شوروی، دولت لنین، این هست که بتوانه ملل مختلف رو زیر یک چتر واحد گرد بیاره، ولی و در این حال فرهنگ تازه‌ای، ایدئولوژی تازه‌ای رو به اونها القا بکنه، به اونها منتقل بکنه. بنابراین از تغییر خط در هم در آسیای مرکزی، در دولت‌های تا تازه تأسیس آسیای مرکزی و هم در ناحیه قفقاز حمایت میکنه. زورش البته به گرجی ها و به ارمنی ها نمیرسه. من که زورش نمیرسه، فکر میکنم به لحاظ ایدئولوژیک انگیزه چندانی نداره که اونها رو مجبور بکنه عوض بکنن، به این دلیل که گرجی ها و ارمنی ها مسیحی هستند و به جوامع غربی نزدیکترند در همون زمان ها، و از نظر فرهنگی به روسیه ارتدوکس نزدیکترند. و ناسیونالیسم ارمنی و ناسیونالیسم گرجی به شدت با خطش ارتباط داره، ولی آذربایجان مسلمانه. خب بنابراین از جهت فرهنگی به حوزه تمدنی روسیه نزدیک نیست.
درسته.
و اگر خط رو نماینده حوزه تمدنی بگیریم، روسیه اونها رو تشویق میکنه که فاصله بگیرن از حوزه تمدنی قدیمیشون.
درسته.
ولی تجربه آسیای مرکزی هم آذربایجان تجربه ناموفقی هست برخلاف ترکیه. به این خاطر که تا دوره لنین اینها خط رو از عربی به لاتین تغییر میدند، از خط عربی فارسی به لاتین تغییر میدند و در واقع حوزه تمدنیشون رو عوض میکنند.
یعنی تو همون دوره لنین قبل از 1924 این اتفاق میفته؟
در همون دوره لنین اتفاق میفته دیگه. بله، به بین 1924 تا 1926 این جوامع خطشون رو عوض میکنند.
خب
ولی با آمدن دوره استالین و با آمدن دوره استالین و مستحکمتر شدن ایدئولوژی اتحاد شوروی با استالین، استالین در واقع به اونها رو تشویق میکنه که از خط لاتین به صورت خط سیریلیک برن و خط تعلیم از لاتین به سیریلیک. تقریبا در 1938 دیگه این جوامع، حالا باز که عقب و جلو رو داره برای هر کدوم از اینها، ولی در 1938 دیگه خط تمام کشورهای آسیای میانه و آسیای و قفقاز، آذربایجان به طور مشخص، به خط سیریلیک تغییر میکنه. باز این اتفاق در مورد ارمنی ها نمیفته، شاید برای اینکه ایدئولوژی ارمنی، ایدئولوژی ملیگرایی ارمنی، ایدئولوژی ملیگرایان ارمنی با خطش، با دینش، با خطش، با زبانش به شدت گره خورده بود. من در این زمینه مطالعه خاصی ندارم، فقط این حدیه که میزنم که ارمنی ها و گرجی ها رو شاید باید از این مسئله جدا بکنیم، آنچنان که نمیشه، تغییر نمیکنه. خط ارمنی خط سیریلیک نمیشه، ولی خط لاتین آذربایجان و لاتین آسیای میانه خط سیریلیک میشه. و در واقع ایدئولوژی اصل استالین و اصل اتحاد شوروی از دوران استالین به بعد، ایدئولوژی یک انسان تراز شوروی هست.
بله،
یک انسان سوویتیک هست که
درسته.
همه جلوه های زندگیش باید جلوه های سوویتیک باشه، از جمله خط. و خط در اینجا دیگه خط دقیقا یک حوزه فرهنگی و یک حوزه تمدنی جدید رو و کاملا مدرن رو و سوویتیک رو، شوروی رو نمایندگی میکنه.
بله.
ولی با فروپاشی اتحاد شوروی دو مرتبه این جوامع دستخوش آشوب میشن از نظر سیاست های خط، دستخوش آشوب میشن. بعضی از اینها بلافاصله به سمت خط لاتین برمیگردند، مثل آذربایجان زودتر از بقیه. در همون سال 1991 به سمت خط لاتین برمیگرده، از قبل این تجربه رو داشته. آذربایجان از این جهت مهمه، برای اینکه آذربایجان در واقع به ترکیه به چشم یک برادر بزرگ نگاه میکنه. البته علت اینکه زودتر از بقیه برمیگرده شاید مسئله وجود دولت ترکیه در همسایگیش بوده.
درست.
و اینکه زبان هر دو ترکیه و اون گونه ای از ترکیه هست که بسیار به هم نزدیکه. به صرف به خمت خط لاتین برمیگرده. کشورهای آسیای میانه با تأخیر این کار رو میکنند. تقریبا با تأخیر این کار رو میکنند به سمت خط لاتین برمیگرده. اگر آسیای مرکزی رو با آذربایجان مقایسه بکنیم، میبینیم که آذربایجان هم مرز با ترکیه هست و به ترکیه به چشم برادر بزرگ نگاه میکنه و ترجیح میده در اون حوزه‌ای بمونه که ترکیه است و در نتیجه زودتر خطش رو عوض میکنه از سیرلیک به لاتین. ولی کشورهای آسیای مرکزی چند تاشون اصلا عوض نمیکنن، چند تاشون هم که مثل ازبکستان یا ترکمنستان عوض میکنن، همچنان خط سیرلیک و خط لاتین پا به پای هم پیش میره و نمیتونن یک سره از خط سیرلیک جدا بشن. با اینکه از 1990 یعنی سال فروپاشی شوروی تا به امروز تقریبا 30 سال میگذره ولی نتوانستن مشکلشون رو با خط سیرلیک حل کنن. علت این هست که آسیای مرکزی در حوزه تمدنی روسی باقی میمونه، با اینکه در ابتدا به دلایل زبانی ترکیه تلاش زیادی میکنه، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان رو به جز تاجیکستان، چون تاجیکستان فارسی زبانه، اینها چون زبانهاشون از خانواده زبانهای ترکی است، تلاش میکنه یک اتحادیه ترک زبانها از اینها ایجاد بکنه و تشویق میکنه اونها رو که خط ترکی رو مبنای خط جدید خودشون قرار بدن و عملا میخواد اونها رو به زیر حوزه فرهنگی خودش بکشونه، در زیر حوزه پانترکیسم خودش بکشونه. ولی فقط آذربایجان در این گروه باقی میمونه و اونایی دیگه باقی نمیمونن، شاید به این دلیل که بند ناف کشورهای آسیای مرکزی بیش از آن به روسیه وصل بود که بتوانند به راحتی از روسیه جدا بشن و در نتیجه اونها باقی میمونن در اون حوزه. میگم ازبکستان و ترکمنستان اول عوض میکنن ولی همچنان خط سیرلیک به موازات خط لاتین در این کشورها باقی میمونه. تاجیکستان و قرقیزستان اصلا عوض نمیکنن و قزاقستان هم همین چند ماه گذشته بعد از اینکه نظربایف از بالاخره از صندلی ریاست جمهوری میاد پایین و فرد دیگری به جای او رئیس جمهور مادام العمر قزاقستان میشه، سیاست دولت جدید این هست که کمی از روسیه، کمی، خیلی با احتیاط فاصله بگیره. اونها سیاست خطشون رو عوض کردن و یک خط مبنای لاتین رو دارن روش کار میکنن که به عنوان خط جدید قزاقستان معرفی بکنن، ولی من بعید میدونم که تجربه قزاقستان خیلی موفق تر از ازبکستان بشه که زودتر از تمام این کشورها سعی کرد خط سیرلیک رو به لاتین عوض بکنه، ولی که هنوز هم تکلیفش با لاتین و سیرلیک تغییر نکرده. در نتیجه این هست تجربه کشورهای دیگه با تغییر خط. اگر بخوام
سوال وضعیت تاجیکستان که فارسی زبانه چجوره و به خصوص من فکر میکردم حداقل یکی از این جمهوری ها تو فکر اقتباس خط فارسی عربیه، اشتباه میکنم؟
نه اشتباه نمیکنی. در تاجیکستان، فقط در تاجیکستان به صورت جدی مسئله تغییر خط به فارسی در میان روشنفکران، نه دولت، به عنوان بازیگر، من اگه خاطرتون خاطرم باشه، بازیگر اصلی دولته، نه دولت تاجیکستان که بند نافش بیش از آن به روسیه وصله که به این راحتی جدا بشه، هم از نظر اقتصادی هم از نظر ایدئولوژیک، ولی در میان گروهی از روشنفکران تاجیکستان که تعلق خاطری به پیشینه فرهنگی و ادبی زبان فارسی دارن، مسئله به صورت جدی تر شد که به خط فارسی برگردند، به خط فارسی عربی برگردند و عنوانی هم براش دارن، بهش میگن خط نیاکان، به خط نیاکان برگردند. با اینکه این در میان گروهی از روشنفکران به صورت جدی، به صورت خیلی جدی مطرح بود، ولی عملا پیش نرفت. یکی به این دلیل که به چند دلیل براش وجود داشت. یکی اینکه اولا دولت به عنوان مهمترین بازیگر پشتیبان این ایده نبود هیچ وقت. دوم اینکه در مقابل این گروه از روشنفکران، روشنفکران مدرنتری هم در تاجیکستان هستن که موافق این تغییر خط اصلا نیستن، که برگرده به خط عربی، برای اینکه اونها هم به خصوص روشنفکرانی که متعلق به نسل‌های دوره، متعلق به تاریخ دوران شوروی تاجیکستان هستند، میدونی اونها اصلا نه با حافظ سر و سری دارن، نه با رومی، نه با فردوسی، اونها اصلا کاری ندارن با اونها، میدونی ممکنه برسته. علاقه هم به خوندن آثارشون نداشته باشن، ترجیح بدن در همون حوزه فرهنگی روسی باقی بمونن. در نتیجه این گروه هم گروه قوی هستن در تاجیکستان، گروه روشنفکران جوانتر تاجیکستان. علت سومم هست که من میخوام حالا طرح بکنم برای بستن این بحث رو میخواستم در اینجا بنامم که این تغییرات چه خزینه هایی رو تحمیل میکنه، بر جامعه تحمیل میکنه. واقعیت اینه که خزینه تغییر خط بسیار بسیار بالاست. ببین من فقط یک چیزی به تو بگم، گفتم ترکیه تجربه موفقی بود. یکی از دلایل موفقیت تجربه ترکیه این بود که ترکیه در 1928 این کارو کرد. وقتی این کارو کرد که جامعه ترکیه سنتی، ترکیه عثمانی، ترکیه همون در همون مرحله از رشد و توسعه فرهنگی قرار داشت که ایران آن زمان قرار داشت، مثلا که عراق آن زمان قرار داشت، که هند آن زمان قرار داشت و الاخر. در نتیجه ترکیه همراه با تغییر خط به جامعه مدرن پا میگذاره، یعنی آمریکا برش به ادارات مدرن، ارتش مدرن و الاخر. و هر کدوم از این سازمان های مدرن مقتضیات زبانی خطی خودشون رو دارن. مثلا بایگانی مدرن ترکیه همزمان هست با تغییر خط، آموزش پرورش مدرن ترکیه همزمان هست با تغییر خط. در نتیجه هزینه که به جامعه ترکیه تحمیل میکنه هزینه خیلی بالایی نیست. فکر کن اگر ترکیه، فرض کنیم همین امروز بخواد خطش رو عوض بکنه، هزینه که به جامعه ترکیه تحمیل میکنه وحشتناکه، اصلا قابل مقایسه نیست. برای اینکه تو فکر بکن که بایگانی که مثلا دولت ایران از زمان رضا شاه تا به امروز ایجاد کرده فقط در ثبت اسناد و اقوال، این بایگانی یک بایگانی عظیمی هست، باید با این چه کار بکنه؟ تو خیلی درسی رو برای تو مثال دادم. به همین دلیلی که تجربه آسیایی میانه، حتی برای کشورهایی مثل ازبکستان که زود شروع کردن این کار رو، چون تجربه موفقی نیست، داره که نمیدونن باید چی کار کنن باهاش، پولشو ندارن، بودجهشو ندارن. خب بنابراین این مسئله هزینه و فایده مسئله مهمیه. ترکیه در 1928 میتونست بکنه، ولی ترکیه در سال 2018 اگر میخواست این کارو بکنه نمیتونست به این راحتی دیگه این کارو بکنه. خب علاوه بر چنین هزینه‌ای رو که تحمیل میکنه، اتفاقهای دیگری هم میفته که یعنی هزینه فقط هزینه مالی و هزینه لوجستیکی نیستش، بلکه گسسته فرهنگی ایجاد میکنه تغییر خط. هم مثال تاجیکستان رو که برات زدم، درسته نسل قدیمی تر به پیوند فرهنگی با نیاکان فکر میکنند، ولی نسل جوانتر تاجیکستان که در فرهنگ روسی بار اومدن یا در فرهنگ روسی زده بار اومدن، اونها هم نمیخوان گسسته فرهنگی از این فرهنگ پیدا بکنن. درسته. پس با گسست فرهنگی در این طرف ماجرام هست. خب پس گسست فرهنگی ایجاد میکنه. وقتی خط رو عوض میکنیم ناگهان جامعه رو بی‌سواد میکنیم و دوران انتقال دوران طولانی و پردردسری هست، به خصوص برای جامعه جدید که درصد باسوادش بسیار بالاست. ترکیه در 2008 درصد باسوادهاش با ترکیه در 2018 خیلی تفاوت میکنه بعد از 90 سال. خب یعنی ناگهان یه جامعه تماما باسواد رو یک شبه بی سواد میکنی و دیگه از فرده شروع کنی به سواد آموزی. این هزینش بسیار بالاست. گذشته فرهنگی رو پاکسازی میکنه تغییر خط. همه جامعه موافق این پاکسازی فرهنگی نیستن. ترکیه میخواست در 1928 بکنه. تاجیکستان سوویتیک، تاجیکستان شوروی و آسیای میانه شوروی به خاطر ایدئولوژی رسمی اتحاد شوروی میخواست این پاکسازی فرهنگی رو بکنه، ولی همه جوامع ضرورتا نمیخوان پاکسازی فرهنگی بکنن. آنچنان که ایران دوران رضاشاه نمیخواست پاکسازی فرهنگی بکنه به هر علتی، نه خود شخص رضاشاه میخواست، رضاشاه آتاتورک نبود، نمیخواست، و بعدم جامعه روشنفکری ایران دوران رضاشاه اصلا موافق چنین چیزی نبود، موافق پاکسازی فرهنگی نبود. اینها در مجموعه هزینه هایی هست که ضرورتا هر جامعه ای آماده نیست بپردازه برای تغییر خط.
درست. این هزینه ها که تو میگی، سوال، این هزینه هایی که اسپوردی به طور معمول کم و بیش مربوط میشه به تغییر کامل خط، درسته؟ نه تصحیحات خط.
نه 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 اصلاح خط، نه اصلاح خط، دقیق خط.
خیلی
در نتیجه در این مسئله اصلاح خط دیگه ما بیان خط رو تعدیل بکنیم مسئله کاملا دیگریه. جوامع زیادی در این زمینه پیش رفتن، از جمله آمریکا کما بیش، بعضی ها محافظه کارانه تر، بعضی ها جدی تر پیش رفتن. مثلا آمریکا، جامعه آمریکا خط انگلیسی رو کمی تعدیل کرده، نه خیلی خیلی محافظه کارانه، نه خیلی زیاد، ولی تغییراتی در این خط صورت گرفته که کاملا ما متوجه
شدیم. مثل
فعل‌هایی که به آی ختم میشه، در انگلیسی بریتانیایی آی اس ای هستن، در انگلیسی آمریکایی آی زی زد ای هستند.
درست.
کلماتی که به اور ختم میشه مثل کالر، فیور، اینها در انگلیسی بریتانیایی او یو آر هستن، در انگلیسی آمریکایی او آر هستند.
بله.
خب.
بله.
و از این نوع خیلی تغییرات ملایم در خط اتفاق افتاده در خط آمریکایی، و بعضی هاش حتی از طریق گروه های تجاری، سازمان های تجاری آمده. مثلا بیزنس هایی که مؤسسات تجاری که خدمات با خود را با ماشین ارائه می کنن، مثل بخیر اشتران های زنجیره‌ای اینها، می نویسن درایو ثرو. این کلمه ثرو هم توی عادی هست که در THROUGH نوشته میشه، ولی این همین نویسن THRU. خب اگر تو اگر بخوای یک بیزنسی داشته باشی که این نوع خدمات رو میده، تو باید همینطوری می نویسی، THRU می نویسی، ولی در خط رسمی انگلیسی وارد نشده.
فهمیدم.
انگلیسی هم خیلی وارد نشده. از این نوع تعدیل ها انجام گرفته. در چین خط چینی کلاسیک یک ورژن یا یک نسخه خط چینی ساده شده پیدا کرده که مثلا تعداد نشانه هاش کمتره، چون خط چینی کلاسیک تعداد نشانه هاش بسیار زیاده، تعداد به اصطلاح حروفش کاراکترهاش بسیار زیاده. خط چینی نسخه جدیدتر تعداد نشانه هاش کمتر شده. در خط چینی قدیمی تر خط از بالا به پایین نوشته میشه، یعنی عمودی نوشته میشه.
بله.
در خط چینی اصلاح شده خط از راست به چپ نوشته میشه.
بله.
یعنی افقی نوشته میشه. حالا راست به چپش الان مطمئن نیستم راست به چپ یا چپ به راست، ولی در افقی نوشته میشه. این کار رو برای ماشین های تحریر آسان تر میکنه طبیعتا. در سیستم ماشین تحریر و حالا سیستم کامپیوتر راحت تر میکنه دیگه. یعنی مهم نیست که جهت راست به چپ باشه، مثلا اینی که روی یک خط افقی حرکت میکنه. ژاپن هم از خط چینی اصلا استفاده میکرد، بدون اینکه پایه خط رو عوض بکنه نسخه های اصلاح شده از خط چینی رو برای نوشتن خط ژاپنی ایجاد کرد. خط ژاپنی، زبان ژاپنی اصلا زبان مثل زبان چینی نیست، اصلا یک خانواده زبانی دیگه است کاملا. یعنی همونطور که فارسی و عربی از دو زبان از دو خانواده مختلف هستن، چینی و ژاپنی هم از دو زبان مختلف هستن، از دو خانواده مختلف هستن. ولی ژاپنی هم تحت تاثیر حوزه تمدنی چین اول از خط چینی استفاده میکرد و بعد هم از یک نسخه ساده شده چینی استفاده میکنه که دیگه با خط چینی فرق میکنه امروز، ولی از نظر گرافیکی ترسیمی در همون حوزه خط چینی قرار داره. کره هم مثل ژاپن همین مسیر رو طی کرد. کره هم مثل ژاپن همین مسیر رو طی کرد. در بین کشورهای آسیای شرقی فقط ویتنام هست که متفاوته. ویتنام کاملا از خط چینی استفاده میکرد. از نظر خانواده زبانی کاملا مثل چینیه، یعنی در حوزه از فامیل خانواده زبان چینی هست و از خط چینی هم استفاده میکرد. ولی در دوران مدرنش چینی هم ویتنامی هم آمده از یک خط پایه لاتین استفاده میکنه. اینکه تا چند اندازه موفق بوده یا ناموفق و تا چند اندازه تونسته از نظر فرهنگی یک فضای فرهنگی یک دست ایجاد بکنه، من اطلاعی ندارم. از مورد ویتنام اطلاعی ندارم واقعا. بحث من در اینجا تمام میشه روی خط، روی تجربه دیگران. بله.
اول یه نکته سریع، من سریع الان چک کردم در مورد جهت نوشتن. در چینی الان از چپ به راست شده، یعنی با سیستم اروپایی و آمریکا و اینا مطابقت داره.
خیلی خوب.
بعد ژاپنی همونطور که حدس می‌زدم و الان سریع چک کردم، کماکان عمودی می‌نویسن و ستون‌ها هم از راست به چپ، یعنی یه ستون تموم میشه بعد میان به چپ ستون بعدی رو می‌نویسن.
آره، ولی کاراکترها یا حروفی به اصطلاح به کار می‌برن با اینکه به لحاظ شکل مثل چینیه، ولی حروف چینی دیگه نیست، حروف خودشون بود.
درست میگی چینی‌ها به من همینو میگن، یعنی میگن شکل همونه، متأسفانه تلفظ و معنی و اینا ممکنه متفاوت
باشه. آره، شما بلا فهم کنید.
آره، ولی حالا یه چیزی این صحبتی کردی منو به یاد یه موضوعی انداخت تا شاید مربوط باشه، البته میتونیم خیلی سریع بگذاریم اگه نامربوطه. من به این متوجه شدم که ما وقتی حرف از تغییر خط میزنیم معمولا تغییر تمامیتی و تمام حروف و اینا عوض میشه.
آره.
وقتی حرف از تعدیل میزنیم چه بسا منظورمون تعدیل خط، اینجا وقتی میگیم خط منظور تلفظم هست، یعنی همونایی که مثال زدی از انگلیسی آمریکایی که کالر رو نمیدونم جفردایز و اینا که چطوری تلفظ رو عوض کردن، نه اینکه بیان خود لزومن حروف عوض بکنن. ولی در این حال میشه در موارد احتمالا مثل فارسی حرف از این که نمیدونم حرکات رو بذاریم یا نذاریم هم هست. درست میگم معمولا تعدیل معنی تغییر تلفظ ممکنه بده، نه اینکه خود خط حتی به طور جزئی عوض بشه.
نه، میتونه هر دو باشه. ممکنه که ممکنه اصلا انگیزه تغییر اصلاح خط یا تعدیل خط در این حد انگیزه هم انگیزه تلفظ باشه، ممکنه هم فقط انگیزه ساده سازی باشه. یعنی بین کالر در آمریکایی و کالر در انگلیسی تفاوت تلفظ وجود داره، ولی این تفاوت تلفظ اتفاقا چندان مربوط به این مصوت آخر نیست، مربوط به اون آر آخره که در بریتانیایی تلفظ نمیشه. بریتانیایی میگه که کالر،
آره
یه ا میاد آخر، ری هم تلفظ نمیشه. در انگلیسی آمریکایی این آره آخر تلفظ میشه. البته مثل ایرانی ها با خیلی آره قلیزی نیست، ری قلیزی نیست، ولی یک ری خیلی خفیف تلفظ میشه، میشه کالر کالر. خب یک کالر تلفظ میشه، ولی مسئله چندان به اون مصابت آخر ارتباطی نداره اصلا.
درست.
در آیس هم
همینطوره. آیس هم همینه. درست. هر کنه همینه. اینی اومده دیکته رو عوض کردن. تلفظ رو. من گفتم تلفظ، منظورم دیکته بود. من شاید تمام این سوالم یه اشتباه عمده داشت. من که از تلفظ زدم منظورم دیکتیشن بود. من عذر میخوام، اونو باید درست کنیم. من میگفتم که حرف از تعدیل خط یا به قول تو تعدیل یا چی بهش میگی، اصطلاح دیگه هم براش میذاری،
اصلاح
خط که میزنی. اینجا وقتی میگیم خط، بعضی وقتا منظورمون دیکته یه کلمه است، مثل کالر و جفردائز، نه اینکه بیان حرف جدیدی لزوما بذاریم یا حرفی رو عوض کنیم، بلکه ترکیب حروف یک کلمه یا یه صدا که
آره اون اتفاق که ما بیایم یک حرف تازه‌ای رو وارد بکنیم، این اتفاق تقریبا نیفتاده به این صورت که ما بیایم مثلا خط انگلیسی آمریکایی رو، انگلیسی بریتانیایی رو نگاه داریم و بعد بیایم ممکنه یک حرف تازه‌ای رو پیشنهاد کرده باشیم، ولی اون حرف تازه به لحاظ طراحی از همون امکانات خط پایه داره استفاده میکنه. مثلا میگم مثلا اگر ترکیه آمده برای زبان ترکی خط لاتین رو گرفته، صداهایی در ترکیه هست که در انگلیسی و فرانسه در زبان اروپایی نیست، آمده همون سی رو گرفته، مثلا دو تا نقطه براش گذاشته یا یه زائدی در زیرش گذاشته، مثلا در فرانسه مربوطه هستش، زائدی زیرش گذاشته، اون رو به صورت خاصی تلفظ کرده. در واقع خط یک حرف تازه اختراع شده یا پیشنهاد شده، ولی این حرف لحاظ گرافیکی در داخل همون مجموعه قرار میگیره، از جای دیگری نمیاد اصلا.
کاملا متوجه.
این اتفاق هم
دفاعه،
این اتفاق هم دفاعه مفتوده. ما در طول تاریخمون پیوچه و جوگه رو همینطوری گذاشتیم دیگه، یعنی حرف تازهی رو پیشنهاد کردیم در طول تاریخ خط فارسی، ولی اون خط در همون راستا یا در همون سیستم خط عربی بوده، نه شکل متفاوتی.
درسته، خیلی جالبه، درست میگه. بسیار هم خوب. پس این بحث رو، این قسمت رو هم میخواییم ببندیم و بعد بریم سراغ قسمت های آخر صحبت که دیگه تمرکز میکنیم به فارسی،
توی نوشتن فارسی، و هم میتونیم مثال زیاد بزنیم و هم میتونیم کاملا ببینیم که موافقان چی میگن، مخالفان چی میگن، موافقان تغییر، مخالفان تغییر، موافقان اصلاح، مخالفان اصلاح و الی آخر.
بسیار هم فعلا این رو میبندیم.
مرسی رضا جان برای امروز، تا جلسه آینده.
بسیار هم